آخرین زره پوش، نویسنده رضا قاسمی. ناشر نشر شاهد. اقتباس شنیداری مجید میرزایی. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. راوی سجاد شهرابی. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش چهارم، 17. قبل عملیات کربلای 4 که با رمز محمد رسول الله در محور ابوالخصیب به صورت گسترده در تاریخ 5 دی 65 به فرماندهی سپاه انجام شد، ما توی دهکده مستقر شدیم. دهکده‌ای کنار رودخونه کارون، یه جای باصفا، 10-12 اتاق چسبیده به هم یا پشت به پشت تو دهکده وجود داشت که تمام خونه ها آجری و مربعی شکل بودن. خیابون خاکی هم از وسط دهکده میگذشت و تا نزدیک رودخونه کشیده شده بود. اونجا عقبه گردان ما بود. بچه ها واسه استراحت از خط به اونجا می آمدن و به مرخصی می رفتن. برق دهکده از طریق موتور برق تعمیم می شد که با همون موتور کل اتاقا روشن می شدن. موتور پر سر و صدایی هم بود. اونو توی اتاق مجزا یکم دور از دهکده و نزدیک توالتا گذاشته بودن. نزدیک عملیات بود. اگرچه فرمانده های جوی رفتار میکردن تا جایی که امکان داره ما از زمان شروع عملیات آگاه نشیم. ولی از روی تجربه چند ساله، شاید بقیه هم مثل من بودن، میتونستم تشخیص بدم که یه خبرایی هست. یاد گرفته بودیم تا دهنمون حسابی قرص باشه. این طرف و اون طرف چیزی بروز ندیم که باعث لو رفتن عملیات بشه. یه شب ساعت 1 فانوس رو برداشتم و رفتم طرف موتورخونه تا خاموشش کنم. فانوس رو تاخچه گذاشتم، تا دست رو بدنه موتور گذاشتم متوجه داغی زیادش شدم. فکر کردم اگه یه دفعه موتور رو خاموش کنم احتمال داره رینگ و پیستونش جام کنه. واسه همین چند بار به فاصله زمانی کوتاه موتور رو خاموش روشن کردم تا داغیش به تدریج کم بشه. هر 4 طرف اتاق پنجره داشت. ولی خب شیشه تمام پنجره‌ها شکسته بود و بیشتر مثل خرابه به نظر می اومد. همین جوری که کنار موتور تو حال خودم بودم، یه دفعه احساس کردم یه صدایی به گوشم خورد. انگار یه نفر به من گفت آی، از پشت سر گرفتنت. اطرافمو نگاه کردم، کسی رو ندیدم. به خودم گفتم من که ترسو نبودم، پس چرا اینجوری شدم؟ اهمیتی ندادم. دوباره کنار موتور نشستم. یه بار دیگه همون صدا به من گفت آی، گرفتنت. از جا بلند شدم، این طرف و اون طرف رو خوب نگاه کردم، هیچی ندیدم. خودم رو به بیخیالی زدم. موتور رو خاموش کردم و به طرف تانکر آب رفتم تا مسواک بزنم. کنار تانکر آب نشستم. در حال شستن دهنم بودم که دوباره همون صدا به گوشم رسید و گفت آی، گرفتنت. فکر کردم حتما جنا اومدن سر به سرم بذارن. خندم گرفت. فانوسم رو برداشتم و رفتم سمت اتاقا. هنوز وارد اتاق نشده بودم که یکی از سربازا به اسم رئیسی اسلحه به دست اومد پیشم. در حال نگهبانی بود. گفت بوداقی آفتابه رو کجا گوشتی؟ گفتم جلو در اتاق فرماندهی. چند لحظه بعد در حال انداختن جا واسه خوابیدن بودم که یه دفعه صدای فریاد رئیسی رو شنیدم که منو صدا می زد. بوداقی! بوداقی! بودو رفتم طرفش. خیلی ترسیده بود. گفتم چی شده رئیسی؟ زبونش بند اومده بود و نمیتونست حرف بزنه. حسین تنهایی دوستم و مسئول تعمیرگاه صدای رئیسی رو شنیده بود و اونم اومد طرف ما. پرسید چیه؟ چه خبره؟ چی شده؟ گفتم والا نمیدونم. چند دقیقه که گذشت حال رئیسی بهتر شد و واسه اون تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. حالا نگو نزدیک تانکر که میشه یه دفعه نور چراغ قوهش میفته روی چند تا از نیروهای گشتی عراقی ها. عراقی ها گلنگدن هم کشیده بودن ولی شلیک نکرده بودن و پای فرار گشته بودن. به خودم گفتم پس بگو اون صداهایی که من میشنیدم مال همین عراقی ها بوده. انگار خداخواهی به من الهام میشده که مواظب خودم باشم. فردا صبح رفتیم و اطراف رو گشتیم. جای پای عراقی ها رو پیدا کردیم. گلنگدن که کشیده بودن یکی از فشنگاشون افتاده بوده همون اطراف. بعد رفتم پیش آقای جعفری و اتفاق رو براش تعریف کردم. همون موقع جعفری خیلی خونسرد گفت چیزی نیست، تو جبهه از این اتفاقا زیاد میفته. ولی بعد از اون اومد مقر رو برای بچه ها صحبت کرد تا روحیهشون تضعیف نشه. بین صحبتاش چند بار تأکید کرد که عراقی ها جرأت نمی کنن برای کار شناسایی تا اینجا جلو بیان. بچه ها که پراکنده شدن، جعفری منو کشید کنار، گفت جلوی بچه ها نخواستم راستشو بگم، ولی خبردار شدیم که نیروهای اطلاعاتی عراق تا اینجا نفوذ کردن و از نیروهای پدافندم یه نفر رو اسیر کردن و با خودشون بردن. اونا فهمیدن که سپاه محمد واسه عملیات به منطقه اومده. واسه جمع کردن اطلاعات اومدن تا اسیر بگیرن و تخلیهش کنن. مواظب باشید و نگهبانا رو زیاد کنید. هجده. عملیات کربلای 4 انجام شد و شکست خوردیم. می‌خواستیم از شلمچه حمله کنیم، ابوالخصیب و بصره رو بگیریم. اون موقع که همه چیزو به همه کس نمی‌گفتن، همین ابوالخصیب هم من بعداً شنیدم. کار ما شلیک بود و کار فرمانده‌های بالایی هدایت عملیات. اصلا به ما چه ربطی داشت که بخوایم از همه چیز سر در بیاریم؟ اون موقع من مسئول گروهان نفربر و جانشین دوم گردان بودم. پشت یه سردخونه و خونه های ویران شده خرمشهر مستقر بودیم. ساعت 10:30 شب عملیات شروع شد. زرهی تازه دست به کار شده بود که گفتن تا همینجا بسه. نه اینکه اینجوری بگن، و فهمیدم که اتفاق بدی افتاده و دیگه امکان ادامه عملیات وجود نداره. خیلی حالمون گرفته شد. بچه ها از نظر روحی به هم ریختن. در عوض بعضی ها خیلی خوشحالی می کردن. پدر سوخته ها از سر خوشحالی تمام آسمون و منطقه رو بسته بودن به تیر رسام و منور. با تیر رسام اسم صدام رو تو آسمون می نوشتن. همه چی به هم ریخ. فکر می کردیم با این وضع حالا حالا ها رنگ عملیاتو دیگه نمی بینیم. ولی اشتباه فکر می کردیم. چون 2 هفته بعد دوباره دست به کار شدیم و عملیات کردیم. کربلای 5. عملیات کربلای 5 یکی از بزرگترین عملیات‌های رزمندگان تو طول جنگ تحمیلی بود. این عملیات غرورآفرین 19 دی 65 با رمز مبارک یا زهرا تو منطقه شلمچه و شرق بصره شروع شد. سنگینی شرایط دشوار پس از عملیات کربلای 4 ضرورت انجام عملیات دیگری رو ایجاب می‌کرد. عملیاتی که پیروزیش تضمین شده باشه و ضمناً از جنبه نظامی و سیاسی هم بسیار ارزشمند باشه تا آثار نامطلوب عدم فتح کربلای 4 رو جبران کنه. فرماندهان و رزمندگان ایرانی در میانه تردید و امید 19 دی به خط شلمچه زدن و عراقی‌ها در جشن پیروزیشون تو کربلای 4 حسابی غافلگیر شدن. داشتم میگفتم حاج آقا اکبرزاده روحانی باصفایی بود. تو لشکر به اسم حاج آقا صلواتی معروف بود. تو این عملیات به عنوان RPG زن حضور داشت با لباس نظامی و عمامه. اون همراه گردان پیاده به خط اومده بود. تو همون شلوغ پلوغیا که در حال تبادل آتش شدید بودیم به من گفت بیاید کمک کنین تا این پلای خیبر رو جلو ببریم. خودش خیلی کار میکرد. به حاج آقا گفتم ما کار داریم، کارمون خیلی واجب‌تر از اینه. خب تا طلوع صبح باید یه بن شلیک می‌کردیم. فاصله ما با عراقی خیلی کم بود. عملیات که شکست خورد به ما اطلاع ندادن. ما طبق دستور شلیک میکردیم. انگار تو شلوغی عملیات فراموش کرده بودن که به ما اطلاع بدن. همه نیروها عقب کشیده بودن و فقط ما جلو مونده بودیم. دمدمای صبح بود که ما هم عقب کشیدیم. اون شب حاج آقا اکبرزاده شهید شد و جنازش با فاصله 5-6 متری یکی دیگه از نیروها به اسم حاج آقا اکبر شیرازی افتاد. حاج آقا شیرازی از نیروهای رسمی سپاه بود. من زیاد نمیشناختمش. عراقی‌ها جنازه حاج آقا اکبرزاده رو که پشت خاکریزشون افتاده بود دیدن. اونا فکر می‌کردن چون عمامه داره حتما یکی از فرمانده‌های رده بالاست. برای همین به هر قیمتی شده بود می‌خواستن خودشون رو به جنازه برسونن و اونو با خودشون ببرن. فاصله خاکریز عراقی‌ها با ما کمتر از 100 متر بود. اونا تلاش می‌کردن و حتی چند بار خودشون رو تا نزدیک جنازه هم رسوندن. ولی بچه‌ها یه ریز تیراندازی می‌کردن و نمی‌ذاشتن دست عراقی‌ها به جنازه برسه. توی فرصتی یکی از عراقی‌ها از خاکریز رد شد و خودشو به حاج آقا رسوند که لای نیزارا افتاده بود. تنابی به پای جنازه بست تا اونو بکشه. شدیداً آتیش تهیه می‌ریختن. ولی مگه ما می‌ذاشتیم؟ بالاخره به هر طریقی بود جلوشونو گرفتیم. حین تبادل آتیش گلوله‌های نفربر ما تموم شد. به بچه‌ها گفتم بجنبین گلوله برسونید. بچه‌ها هم سینه‌خیز می‌رفتن و از سنگر مهمات گلوله می‌آوردن. عراقی ها گلوله تانکی شلیک می کردن که خورد به لب خاکریز و نمیدونم به چه چیز سفتی برخورد کرد که کمونه کرد و خورد به سینه نفربر ما. دود سیاهی از داخل نفربر بلند شد. موقع آموزش به ما گفته بودن اگه از داخل نفربر دود سیاه بلند بشه احتمال انفجارش زیاده. اومدم از در بالایی نفربر بیرون بیام که متوجه شدم تیربار عراقی ها بد جوری به طرف نفربر شلیک می کنه. تیر خورد به دوربین دید در شب و همه وسایل روی نفربر رو داغون کرد. سری با کله پریدم تو نفربر. به خودم گفتم اگه دوباره سرم رو از نفربر بیرون ببرم و برگردم عراقی ها فکر میکنن که من ترسیدم. پس بی خیالش شدم. به بچه ها گفتم گلوله برسونید. دوربین کار نمیکرد که بتونم درست شلیک کنم. بهتر دیدم تا از لوله توپ نفربر تانک عراقی ها رو پیدا کنم. باید لوله رو تنظیم میکردم زیر برجک تانک و شلیک میکردم. به همین روش چند تا تانک و نفربر زدم. عین همین شلیکا چشمم به دریچه ای افتاد که از اونجا عراقی ها RPG می زدن. نور از دریچه افتاده بود تو سنگر اونا و توی سنگر کاملا پیدا بود. تمام نیروهای عراقی تو سنگر به خوبی دیده می شدن. همزمان با شلیک RPG از طرف عراقی ها منم شلیک کردم و زدم سنگر رو منهدم کردم. گلوله RPG خورد کنار نفربر ولی خدا رو شکر به ما صدمه ای نزد. علی نوری یه جوون سبزه با قد کشیده و یه بدن چقر. از سربازای نترس و زرنگ گردان بود. فکر کرده بود داخل نفربر واسه من اتفاقی افتاده. خودشو رسون داخل اتاقه که نفربر و یه نگاه به سر تا پای من انداخت و پرسید تورید که نشده؟ وقتی خیالش راحت شد که من سالمم گفت تو خسته شدی بذار من شلیک کنم. از پشت اهرم شلیک کنار رفتم و اون نشست. پشت فرمون نشستم تا موقعیت نفربر رو یکم تغییر بدم. علی چند ماه بود که به گروهان ما اومده بود و تازه آموزش دیده بود. با نفربر آشنایی زیادی نداشت. برای همین وقتی تو عقب جلو کردن نفربر بودم، دستش رو ماشه شلیک رفت و گلوله به سنگر بیسیم خودمون اصابت کرد. همزمان با شلیک اشتباه علی، عراقیان به این سنگر شلیک کردند. با یه خیز بلند خودم رو از دستگاه به بیرون پرت کردم و به طرف سنگر بیسیم دویدم. ظاهرم بیسیمچی سالم بود ولی وقتی بهش نزدیکتر شدم دیدم از گوشاش خون میاد. اونو بیرون آوردم و به بچه ها گفتم ببرینش بهتری زود باشین. گفت نمیرم. گفتم نمیرم چیه بابا دوتا گوشات داره خون میاد. گفت اب نداره من برم کی بیسیمو جواب بده. هر طور که بود مجبورش کردم بره بهتری و یه نفر دیگر رو جایگزینش کردم. چند ساعت بعد یکی دو نفر از نیروها از تاریکی هوا استفاده کردن و به پشت خاکریز عراقی ها رفتن و جنازه حاج آقا اکبرزاده رو آوردن. حاج آقا اکبرزاده رو اکثر بچه های لشکر میشناختن. مسئول عقیدتی بود. به بچه ها گفته بود هر کس میخواد صلوات نذر کنه بیاد پیش من. بچه‌ها که میرفتن پیشش به اونا یه عطری، یه گلی، جانمازی یا یه کتاب هدیه میداد. یه روز دیدم بچه‌ها رفتن سینه یه تپه که نزدیک گردان بود و در حال جمع کردن سنگ و ریختن توی ظرف پلاستیکی چیزی هن. پرسیدم چی کار میکنین؟ گفتم برای هر 100 تا صلوات یه سنگ برمیداریم و میبریم پیش حاج آقا و جایزه میگیریم. گفتم خب همینطوری هم با حاج آقا بگیم مثلا 10,000 تا صلوات فرستادم قبول میکنه؟ گفتن نه، اونطوری خدا قبول نمیکنه. باید صلوات‌ها رو دقیق بفرستیم. بعد از اینکه سنگا رو پیش حاج آقا میبردن و جایزه‌شون رو میگرفتن، سنگا رو اطراف چادرها خالی میکردن. خدا رحمتش کنه. 19. هنوز تو دهکده مستقر بودیم. چند تا نیروی بسیجی به ما دادن. دو نفر از این نیروها خیلی با هم رفیق بودن. یکیشون اسمش تقی بود، بچه خومه. یکی دیگه هم رحیم باقری، بچه سنجان. رحیم خیلی قد بلند بود و برعکس دوستش قد کوتاه. بعضی وقتا می اومدن پیش منو از خودشون و زندگیشون تعریف میکردن. یه بار تقی بهم گفت: بوداقی، من 5 سال دیگه سربازم. 14 ساله بود. سال 65 بود. هنوز درگیر پاتکای بعد کربلای 4 بودیم. توی یکی از همون روزا آقای جعفری بهم گفت: بوداقی، جلو درگیری شدیدی شده. بچه‌ها تماس گرفتن، گفتن که نیرو کمکی میخوان. قد بلنده رو با تعدادی از نیروها بفرست بره خط و این قد کوتاه رو هم همینجا نگهدار. هوا هنوز تاریک بود. رحیم از خواب بیدار کردم و بهش گفتم وسایلتو جمع کن تا بفرستمت خط. رحیم یه نگاهی به تقی که خواب بود کرد و گفت: تقی هم میاد؟ گفتم نه، فعلا خودت برو، اونو بعدم میفرستم. رحیم دیگه حرفی نزد. وسایلشو جمع کرد و رفت خط. تقی وقتی از خواب بیدار شد و دوستشو تو اتاق ندید، پرسید: پس رحیم کو؟ حالا مونده بودم چی به این بچه بگم. میدونستم که اونقدی با هم دوستن که اگه بگم اونو جلو فرستادم شعر به پا میشه. ولی خب گفتم. هنوز حرفم تموم نشده بود که شروع کرد به گریه کردن. آنچنان گریه‌ای به راه انداخته بود که بچه‌ها از سر صداش بیدار شدن. گفتم: چرا گریه می‌کنی؟ اینجا جنگ دل بخواهی نیست که. گفت: نه خیر، شما عمدن اونو فرستادین خط و منو نفرستادی. گفتم: بابا، دستور فرمانده گردان بوده، ناراحتی نره که، خب بعدن تو رو هم میفرستم. گفت: نه خیر، چون اون قدش از من بلندتره اونو فرستادین خط و منو نفرستادین. خلاصه اونقدر گریه کرد که مجبور شدم به جعفری اطلاع بدم. اونم اعصابش خورد شد و گفت: عجب مرد کودکی درست کردیم ها. به یکی بگو همین الان یکی هم برداره بره خط. یکی دو روز بعد خودم رفتم خط. فاصله ما با عراقی ها خیلی کم بود. یه اسلحه قناسه غنیمتی تو سنگر خودم داشتم. تقی و رحیم یه جا که بند نمی شدن، دائم سرشون تو این سوراخ اون سوراخ بود. جای اسلحه قناسه منم پیدا کرده بودن. یه روز که از سنگر بیرون زده بودم، یواشکی میرن سراغ قناسه و اونو بر می دارن و بدون اینکه به کسی اطلاع بدن از خاکریز رد میشن و میرن طرف خاکریز عراقی ها. حالا خر بیار باقالی بار کن. بله، با عراقی ها درگیر میشن. منم از همه جا بی خبر. یکی از بچه‌ها نفس نفس زنون اومد پیش من و گفت: بوداقی، بیا ببین دو نفر چه بساتی را انداختن. احتیاج نبود اسپیاره، تا گفت این دو نفر شستم خبردار شد که بله. تعجب زده نگاش کردم و پرسیدم: مگه چیکار کردن؟ گفت: خواستی چیکار کنم؟ با عراقی‌ها درگیر شدن. رفتم و از رو خاکریز نگاه کردم، دیدم به به، دیدم تقی و رحیم پشت یه تپه کوچیک کمین کردن و به عراقی‌ها تیراندازی میکنن. عراقی‌ها هم از اون طرف در حال تیراندازی به اینا بودن. یه جوری درگیر شده بودن انگار چند تا بچه توی محل با هم دعواشون شده باشه و همدیگه رو کتک بزنن. از پشت خاکریز بلند صداشون کردم ولی صدا به گوششون نمیرسید. عراقی‌ها که دیدن حریف اینا نمیشن، گرفتنشون به زیر خمپاره شست. چند تا خمپاره اطرافشون زدن که هر دوتاشون مجروح شدن و افتادن پشت همون تپه خاکی. با اشاره و داد و فریاد از ما خواستن که بریم به دادشون برسیم. منم با اشاره دست بهشون حالی کردم که امکان نداره. یه قسمتی از خاکریز ما به سمت خاکریز عراقی‌ها یکم خمیدگی داشت. رفتم اونجا تا ببینم صدام به گوششون میرسه یا نه. از اونجا داد که زدم متوجه شدم صدای منو میشنون و صدای اونا هم به من میرسه. گفتم: آخه شما اونجا چیکار میکنین؟ نمیتونم کسی رو بفرستم کمکتون. تا تکون بخوریم یا مجروح میدیم یا شهید. هر طور شده خودتون باید بیان این طرف. اگه نیاین میمونین اونجا و شهید میشین. نمیشد همینجوری ولشون کنیم که. بچهای گردان پیاده دست به کار شدن و خط و شلوغ کردن تا حواس عراقی‌ها پرت بشه و اینا بتونن از زیر آتیش فرار کنن. بالاخره به هر بدبختی بود خودشون رو رسوندن این طرف. جراحتشون زیاد شدید نبود ولی واسه درمان فرستادیمشون عقب. یه هفته بعد حالشون بهتر شد و سر و کله هر دو دوباره تو خط پیدا شد. به خودم گفتم خدا به دادمون برسه. قد بلنده دوست داشت بهش توپ نفربر یاد بدم. بهش گفتم فعلا نمیشه، زمان میبره تا یاد بگیری. بذار سر فرصت یادت میدم. یه مدت بعد عملیات کربلای 5 شروع شد. همه نیروها دلشون می‌خواست انتقام عملیات کربلای 4 رو بگیرن. اصلا به فکرمون نمی‌رسید که نیروهای ما به این زودی آماده بشن. عراقی‌ها اونقدر خوشحالی می‌کردن که حواسشون نبود چش به هم بزنن دوباره بهشون حمله می‌کنیم. تو خوابم روز 19 دی، روز شروع عملیاتو نمی‌دیدن. به این راحتی نبود که میگم، و خدا می‌دونه چه موانع و استحکاماتی درست کرده بودن تا جلوی ما رو بگیرن. فقط از دژهای هلالی بگم، اون وقت خودتون متوجه میشین که بچه‌ها چقدر شجاعت به خرج دادن. دژهای هلالی 400-500 متر قطر داشتن با ارتفاع 6 متر. از پشت اونا هر جنبنده‌ای رو زیر نظر داشتن و می‌زدن. پشت هلالی‌ها جاده درست کرده بودن تا تانکاشون بتونن بالا بیان و ما رو بکوبن. حالا موانع ستاره‌ای و آبی که پشت خط خودشون انداخته بودن به کنار. با این حال غافلگیرشون کردیم. وای که چه عملیاتی بود. هیچ وقت عملیات به این سنگینی ندیده بودم. شبانه روزی شده بود. اینطور نبود که بیایم استراحت کنیم روز بعد یا شب بعد به دشمن بزنیم ها. خواب و خوراکمون شده بود عملیات. دشمنم حاضر بود بمیره ولی یه وجب عقب نره که نرفت. از تقی و رحیم براتون میگفتم. با اینکه این دو نفر هیچ وقت از هم جدا نمیشدن، مجبور شدیم تو حین عملیات اونا رو به دو جای مختلف بفرستیم. تو همون شلوغی عملیات اطلاع پیدا کردیم که رحیم همون قد بلنده شهید شده. خیلی ناراحت شدم. بیشتر ناراحتی من و بقیه بچه هم این بود که اگه تقی بفهمه خدا میدونه چقدر ناراحت میشه. به بچه ها سفارش کردم تا عملیات تموم نشه به تقی چیزی نگن. ولی نمیدونستیم که نیم ساعت بعد خبر شهادت اون یکی هم برامون میارن. جنگ که تعارف بردار نبود. تکون میخوردی خبر شهادت یکی رو وسط میآوردن. میبینید که سعی کردم وقتی آقای بوداقی با شور و هیجان از اتفاقات جبهه تعریف میکند، میان کلام اون نیایم و فقط به عنوان شنونده گوش به حرفهای او بسپارم که الحق طوری به گذشته برمیگردد و از دل آن همه خاطرات شیرین ترین و تلخ ترینشان را بیرون میکشد و تعریف میکند که گویا اکنون جنگ است و او مسئول واحد زرهی لشکر 17 علی ابن ابی طالب. هر کجا به خاطره ای از شهدا میرسد پوست صورتش قرمز میشود، شانه هایش می لرزد و تمام پهنای صورتش به اشک می نشیند. سه نفر از نیروهای گردان ما از بهترین نیروها بودن، زرنگ، زبده و نترس. به یکی از اونها به اسم عباس بیات آموزش رانندگی نفر بر داده بودیم. بچه فراهان بود و سرباز. یکی دیگه حسین عسکری بچه توره بی سیمچی بود. اون یکی هم حمید قیاسی که دوشکاچی بود. بسیجی از روستای قیاس آباد فراهان اعزام شده بود. زیاد شوخ بود. یه دستگاه از خشایارهای گردان. از همه خشایارها بهتر بود. چند دستگاه بیسیم فرماندهی داخلش نصب کرده بودیم. این دستگاه خشایار رو دست این سه نفر سپرده بودیم. قبل از شروع کربلای 5 از فرماندهی بهمون دستور دادن که زرهی رو تو محل جدیدی مستقر کنیم. دستور رو اجرا کردیم و گوش به فرمان موندیم تا دستور بعدی صادر بشه. من این چند تا نیروی زبده رو انتخاب کردم تا همراه بقیه برن عملیات. قیاسی قبلا از من خواسته بود تا بهش توپ نفر بر آموزش بدم. بهش گفته بودم اگه هوشت خوب باشه یه بار که توضیح بدم یاد میگیری. اونم خداییش تمام آموزش ها رو مو به مو یاد میگرفت. از فرماندهی اطلاع دادن که احتمالاً ساعت 2:30 شب کار شروع خواهد شد. تا اون ساعت فرصت سر و سامون دادم به کار خودم و بچه ها رو داشتم. فکر کردم بهتره برای توجیه بیشتر شرایط عملیات به سنگر فرماندهی برم. به بچه ها گفتم من میرم مقر سنگر بتونیا پیش فرمانده گردان. آقای جعفری مدتی بود فرمانده شده بود. جعفری قد بلند و چارشونه بود. خوش اخلاق و دوست داشتنی. از تفرش اعزام شده بود. اون سه نفر به من گفتن تا شما برگردی ما داخل نفر بر جا میندازیم و میخوابیم. کار خطرناکی بود، بهشون سفارش کردم برن داخل سنگر بخوابن. ولی وقتی اصرارشون رو دیدم به خودم گفتم بذار خوش باشن، جنگ که خبر نمیکنه، شاید یکیشون تو عملیات شهید بشه، اون وقت دچار عذاب وجدان میشم که چرا نذاشتم اینا پیش هم باشن. عادت داشتن هر وقت کنار هم هستن، مخصوصا موقع خوابیدن، با هم شوخی کنن و بخندن. زیر آتیش سنگین عراقی ها پیاده راه افتادم و رفتم مقر گردان. کارم یه ساعت طول کشید و برگشتم. تا ساعت 2 زمان زیادی نمونده بود تا به محل استقرار بچه های خودمون رسیدم، چشمم به خشایاری که اون 3 نفر داخلش خوابیده بودن افتاد. آتیش گرفته بود و بدجوری در حال سوختن بود. آتیش شعله می کشید. به طرف خشایار دویدم و تا به نزدیک دستگاه رسیدم انفجاری داخل خشایار رخ داد و آتیش بیشتر شعله کشید. یکی از گلوله هایی که داخل خشایار بود منفجر شد. به عقب پرت شدم و زمین افتادم. یکم دستم زخم شد. بچه ها منو از شعله ها کنار کشیدن. سعی می کردم خودم از دست بچه ها بیرون بکشم و به طرف خشایار برم. یه دکتر به اسم داوود حسینی مسئول گروهان تانک بود. اومد و بهم گفت چی کار میکنی؟ من نمیبینی خشایار داره میسوزه. گفتم بابا بچه ها تو خشایار خوابیده بودن. گفت ما هر ستاشون رو آوردیم بیرون. گفتم راست میگی؟ گفت خیالت راحت. گفتم حالشون چطوره؟ گفت خوبن، یکم خراش برداشتن که فرستادیمشون بهتری. گلوله خمپاره مستقیم خورده بود رو سقف خشایار. باور نکردم که بچه ها سالم باشن و میدونستم وقتی گلوله مستقیم رو تانک یا نفر بر بخوره، حتی اگه آتیش هم نگیره موج انفجار داغونشون میکنه. تمام اون شب در طی عملیات فکرم پیش اون 3 نفر بود. فردا صبح رفتم بیمارستان صحرایی تا درباره بچه ها سوال کنم. حدس میزدم بچه ها راستشو من نمیگن. حدسم درست بود. به بیمارستان صحرایی که رسیدم تون تون این طرف اون طرف رو نگاه کردم تا اونا رو ببینم. به هر کجا که میشد سر زدم. نبودن. رفتم پیش نیروهای بهداری. گفتن مجروحی به این نامونشانهایی که شما میدی برای ما نیاوردن. گازشو گرفتم و سریع به طرف محل خشایار برگشتم. شلوغ پلوغ بود و کسی حواسش به من نبود. خشایار سیاه سیاه شده بود و همه تجهیزات داخلش خاکستر. در عقب کاملا باز بود. نزدیک شدم، باورم نمیشد. جزغاله شده بودن. فقط پلاکاشون باقی مونده بود. خدا میدونه که چه حالی شدم. با عصبانیت رفتم و دکتر رو پیدا کردم و سرش داد زدم چرا به من دروغ گفتی؟ اگه راستشو گفته بودی همون موقع یه جوری درشون می آوردم. دکتر سعی میکرد آرومم کنه. گفت آقای بوداغی اینقدر بیقراری نکن. به خدا نمیشد. مجبور بودم دروغ بگم. یکم که آروم شدم گشتم و چند تا پلاستیک پیدا کردم. با اینکه چیزی ازشون به جز پودر و استخون سوخته و پلاک باقی نمونده بود، همونا رو جمع کردیم و گذاشتیم داخل پلاستیک. آقای بوداغی خیلی گریه می کند. خیلی. شانه های او را می مالم ولی آرام نمی شود. بغض گلویش را گرفته و نمی تواند ادامه بدهد. گفتم ادامه حرف هایتان برای مصاحبه را می گذارم جلسه بعد. گفت نه. با همان حالتی که اشک تمام صورتش را پر کرده بود ادامه داد. اون هیکلای درشت شده بودن یه مش پودر سیاه. خیلی سخت گذشت. خیلی ناراحت شدم. چه انسانهایی، بی ریا، ساده و مخلص. هیچ وقت فراموششون نمی کنم. بعضی وقتا سر خاکشون میرم.